حکومت واجب موثق ذیل اهمی مثل ازانه سه دیدگاه رو مطرح کردیم و تقریبا تو این مرحله بحث جمع‌بندی شد. دیدگاه اول دیدگاه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون فرمایش فرمودن اصلا این مسئله صغرای مسئله تزاحم نیست، به خاطر اینکه واجب موسع مقدور ماست به واسطه اینکه صرف الوجود طبیعی در این محدوده زمانی خواسته شده و فرضم اینه که مزاحمت در تمام وقت نیست، در بعضی از وقته، لذا ما در واقع تزاحمی نداریم اصلا. ولی فرمایش محقق کرکی درسته، خلافاً لفرمایش استادمون محقق نائینی. این فرمایش محقق خویی بود. البته محقق خویی در دو واجب مزیق میگن نه این درسته و ما حرفی نداریم. در دو واجب مزیق ما سقرای تزاحم رو داریم، برخلاف موسع و مزیق که سقرای تزاحم اصلا محقق نیست. این فرمایش محقق خویی که بحث کردیم و خلاصه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما حاصلش این شد که نه، ما اولا در توسعه فرمایش محقق کرکی باید بگیم هیچ فرقی بین موسع و مزیق و هیچ فرقی بین مزاحمت در سعه وقت و زیق وقت وجود نداره. اگر امر به طبیعی خورده خب و الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به، دیگه راه نداره که بگیم در سعه وقت خلاصه مزاحمتی در کار نیست اما در زیق وقت مزاحمت در کار. مگر در زیق وقت سبب میشه که متعلق امر از طبیعی به فرد منتقل بشه؟ اینطوری نیست. لذا ما اگر بخواهیم فرمایش محقق کرکی رو تأیید کنیم باید بگیم لا فرق بین موسع و مزیق و لا فرق بین سعه وقت و زیق وقت. لذا تفصیلی که بر اساس فرمایش محقق کرکی بعضی ها مثل آی خویی و بقیه دادن تفصیل غلطه، ولی خود نظریه محقق کرکی غلطه، به خاطر آن که درسته تکلیف به طبیعی خورده و با سعه وقت و زیق وقت متعلق تکلیف تغییر نمی کنه. اما ما در فضای خطاب شخصی از خطاب متوجه به زید در وقت مزاحمت ایجاد طبیعی را در اون وقت به دست میاریم و اگر ایجاد طبیعی در آن وقت به واسطه خطاب شخصی درست در آمد، دیگه تو اون وقتی که ازش ایجاد طبیعی رو میخوایم نمیتونیم ایجاد ضدش رو بخوایم، چون تکلیف مالایطاق. لذا از نظر امام برعکس هر دو فرضش مصداق کبرای تزاحمه، تو اینو هم مفصل بحث کردیم و عرضم کردیم امام رضوان الله تعالی علی همه دقتی که میخواد بکنه اینه که شما یه بحث رو سر متعلق تکلیف میبرید، یه بحث رو باید از خطاب شخصی به دست بیارید. بعدم فرمودن که حالا ما انشالله از شروع میکنیم بحث امروزمونه که بله، اگر خطاب رو شخصی نکردید و خطاب رو خطاب قانونی کردید اون حساب دیگری داره که انشالله بهش میرسیم. این فرموش هسته ایم. یه ملاحظه هم ما داشتیم و اون این بود که ما در مسئله موسع نباید تمرکز رو سر تکلیف به محال ببریم، چون آقایانی که تابع این بحثن اینها یه قانونی دارن که دیروز مفصل بحثشو کردیم که وقت شرط تکلیف نیست، چون دخالت در مصلحت امر نداره بلکه قید مأمورم بهه. اگر وقت قید مأمورم به شد اون موقع یه چیزی میشه مثل طهارت، یه چیزی میشه مثل استقبال، در مصلحت امر دخیل نیست، در مصلحت مأمورم به دخیله. منتها چون وقت غیر اختیاریه عرض کردم میشه مفروض بر مبنای شیخ. شیخ خیلی قشنگ تبیین کرده قیودی که به مأمورون به میخورن اگر غیر اختیاری بودن مفروضه هستن، یعنی از ما طلب نمیشن، در فرض تحققشون بقیه کارها رو ما باید انجام بدیم. وقت رو اینطوری میبینن. در این فضا که وقت میره توی ماده نه قید هیئت، میگن ولی وجوب قبل وقت وجود نداره. چرا؟ به خاطر یه قاعده ای. میگن انفکاک بس از انبعاث غلطه و بر همین اساس مسئله واجب معلق را منکرن که اشاره کردیم. واجب معلق اونجا بود که شما بگید وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. مثلا که من بگم اما وقتی مستطیع شدم وجوب حج میاد، اما واجب موسمه. بعد در فاصله استطاعت که امروزه تا زمان واجب، اینجا وجوب فعلیست، واجب بعدن میاد، که میخوان اینطوری مشکلات مقدمات مفوته را در بحث مقدمه واجب گفته شد حل کنن، یعنی مقدماتی که قبل از زمان واجب باید انجام بشن. میگن این اشکال داره. چرا؟ چون نمیشه فرض کرد بعث را از منفک کرد، میگن لغوه. اگه این شد اون موقع در واقع بازگشتش به اینه، باید خدمت امام هم عرض کردیم اون موقع مطلب به این برمیگرده، توجه دوتا بعث فعلی به مکلف در زمان واحد اشکالی نداره تا وقتی که قرار بشه انبعاث یکیشون بعدن صورت بگیره. امام میگفتن که اگر خطاب شخصی داشته باشیم، یک این خطاب بیاد سراغ زید و از زید بخواد ایجاد طبیعی صلات را و ایجاد ازاله را، این امکان نداره. ما میگیم نه، اگر ایجاد طبیعی صلات متوجه زید بشه، ایجاد طبیعی ازاله هم متوجه زید بشه، ولی شما فتوا بدید به این که اینجا نسبت به طبیعی صلات واجب واجب معلقه، یعنی بعدن قراره انجام بشه، نسبت به ازاله واجب معلق نیست، منجزه، اما نسبت به صلات واجب واجب تکلیف مالای تاق پیش نمیم. توجه میکنید؟ یعنی ما با این فضا در واقع داریم راه سومی رو برای آقایون باز میکنیم که از یه طرف این رو از سقرای تزاحم بیرون میبره، کما اینکه قال بهی المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیه، از سقرای تزاحم میکنتش بیرون، چون دیگه مسئله تکلیف مال و طاق نیست، ولی جایزش هم نمیکنه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خواستن از کبرای تزاحم بیرون ببرن و وقتی از کبرای تزاحم بردنش بیرون بگن مانعی نداره، سلام علیکم، بگن مانعی نداره. ما میخواستیم بگیم نه، منتها این نکته در موسع درسته نه در مزیق، در جایی که واجب واجب فوریه، یعنی مقید به زمان نیست. اینطوری علی ای حال این ما حاصل بحث ما شد. ما این سه تا در واقع دیدگاه را اینجا داشتیم و بر اساس این سه دیدگاه مزاحمت واجب موسع با واجب اهم بررسی شد. مزاحمت دو تا واجب غیر زمانی را، مثلا دو تا واجبی که زمانمند نیستن، خب دیگه اینا همه قبول کردن، همه قبول کردن که دوچار مشکل. این تا اینجای بحث، این بحث دیروز ما، چون یکی از دوستان گفت یکم بیشتر توضیح بدید اون نکته سوم را که خوب جا بیفته. بر اساس این سیری که ما رفتیم برگردیم سراغ اصل بحثمون که ادامهش بدیم. اصل بحث این بود که اگر من قائل شدم به این که امر به شی نهی از زد میکنه، امر به ازاله نهی از صلات کرد، نهی غیری بود، ثمره این بحث چیه؟ گفتن ثمره این بحث فساد ضد عبادیه. بر چه اساس؟ بر اساس این که این نهیه خورده به یک صلاتی که اون صلات ضد ازال است اما عبادته، و نهی وقتی به عبادت میخوره فساد میاره. این حرف مشهور بود. شیخ بهایی با این حرف مخالفت کرد، گفت نه این ثمره به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما نهی هم که نمیداشتیم قطعا این صلات امر نداشت. وقتی ازاله امر داره صلات امر نداره، چون عبادت امر میخواد، این صلات بی امر باطله، نیاز به نهی نداره. شیخ بهایی در مقابل شیخ بهایی یه دیدگاه دیگری مطرح شد که این حرف شما در موسع و مزیق غلطه، ما حتی اگر امر بخوای میتونیم تو موسع امر درست کنیم، که بحث نظریه محقق کرکی بود. حتی محقق کرکی زمانن بر شیخ بهایی تقدم داره ها از جهت زمانی، اما نظریهش که انه جواب به حرف شیخه که اینو بحث کردیم. در مقابل شیخ بهایی یه نظریه دیگری باز مطرح شده که از زمان خود محقق کرکی پیگیری شده به نام نظریه ترتب، که میخوایم امروز شروعش کنیم. نظریه قبلی بخشی از حرف شیخ بهایی رو نقد میکرد که بحثشو کردیم. اون بخش مربوط بود به این که ازاله ای باشد اهم، صلاتی باشد موسع. میگم ما اینجا امر رو درست میکنیم که ما گفتم سه تا دیدگاه بود، توضیحشو دادیم رفت. فقط اگه این نظریه کرکی رضوان الله تعالی علیه درست میشد، بخشی از حرف شیخ بهایی خراب میشد. در جایی که مزاحمت موسعی با واجب اهمی مثل ازاله مطرح میشد، مثلا این صلات امردار بود، ما میتونستیم مشکلشو حل کنیم که بحث کرد. اما نظریه ترتب میخواد کل حرف شیخ بهایی رو رد کنه. بیا آقا من برای تو یه امری درست میکنم تو همه موارد مزاحمت، تو همه موارد تزاحم شما نگران نباش، شما امر میخوای، من برای ضد عبادی مزاحم یه امر درست میکنم برای. اگر امر درست کردم دیگه بر مبنای توی محقق شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه که میگی عبادت امر میخواد، این عبادته، حالا چه موسع چه مزیق، امر پیدا میکنه. وقتی امر پیدا کنه دیگه درسته، بطلانش متوقف به اون نهی است، لذا ثمره درسته. اگر اون نهیه نهی از ضده پا گرفت این و الا این عبادت امر داره، با امر درستش میکنه. خب حالا نظریه ترتب بر اساس او بحثای ما برای کدوم دسته از فقها ها خیلی حیاتی شد؟ برای مثل امام رضوان الله تعالی علیه حیاتی شد. چرا؟ چون امام آمد گفت لا فرق بین الموسع و المزیق، لا فرق بین وسعت الوقت و ضیق الوقت، لا فرق بین انحصار الفرد المأمور به و عدم انحصاره، هیچ فرقی نیست. لذا امام اون تفصیل قبلی هیچ مشکلی رو نتونست براش حل کنه. لذا بر مبنای کسانی که در عبادیت عبادت امر لازم دارن باید حتما این مسئله حل شه، بیشه مثل امام. محقق خویی مثلا این بخش از فقها ها اینا به ترتب احتیاج دارن. کجا احتیاج دارن؟ نه تو موسع و مزیق. چرا؟ چون دیدیم محقق خویی موسع و مزیق را از سقرای تزاحم قرار نداد، گفت اینجا اصلا تزاحمی وجود نداره. لذا ایشون میگه بله من تو موسع ها مشکل ندارم، با تو کجا مشکل دارم؟ تو مزیق ها، ولی بالاخره نیاز دارم به ترتب. لذا میبینید که مجموع بحثی که ما کردیم ما رو بی نیاز از مسئله ترتب نکرده. خب یه مقدمه دیگه هم به این اضافه کنم که بعد وقتی وارد ترتب میشیم جدیتر ترتب رو بحث کنیم. اینجا یه مقدمه دومی هم لازمه خوب توجه کنیم. اگر ما مبنامون این نشد که تو عبادیت عبادت امر لازم داریم، خب عبادت رو مشهور اونایی که میگن امر نمیخواد با چی درست میکنن؟ با ملاک. چطوری؟ میان میگن خب این صلات در دار صلات در مزاحمت با ازاله امر نداره، صلات امر نداره، چون اهم ازاله است، امر اهم فعلیه، اما صلات که مهمه امرش از فعلیت افتاده. بسیار امر نداره، اما ملاک که داره. خاطرتون هست ما تو مراتب حکم بحث کردیم، گفتیم مراتب حکم اینه که ما یه مصلحت داریم، یه انشاء داریم، یه فعلیت داریم، یه تنجز داریم نزد آخوند. مشهور اومدن به آخوند گفتن آی آخوند مصلحت حکم نیست، تنجز هم حکم نیست، حکم یا انشاء یا فعلیت، اما مصلحت رو ما قبول داریم. هرگاه وجوبی داشتیم این وجوب دلالت میکنه بر این که اون طبیعی ما مصلحت ملزمه ای داره که مولا واجب کرده اون تحصیل اون مصلحت رو از طریق تکلیف وجوبی که متوجه این طبیعی کرده. هرگاه مفسده لازم الاجتنابی داشتیم مولا با نهی از اون طبیعی ما را بر حذر داشته از اون مفسده لازم الاجتناب، لذا مصلحت وجود داره. خب حالا که مصلحت وجود داره، مشهور اینطوری میگن، میگن وقتی که مزاحمت بین ازاله و صلات شکل گرفت، خیلی خب صلات مهم بود، ازاله اهم بود، امر اهم فعلی شد، امر مهم از فعلیت افتاد چون من قدرت نداشتم دوتا رو با هم انجام بدم و فعلیت متفرع بر قدرت بود. خیلی خوب این صلات امر نداشت، اما مصلحت ملزمش که از بین نرفته. من در عبادیت عبادت قائل نیستم به این که حتما امری لازم باشه، من میتونم عبادت کنم با قصد ملاک، با قصد مصلحت. بر اساس این دیدگاه که من ملاکی دارم در این تزاهم و این ملاک از بین نرفته ولو امر از بین رفته، در عبادیت عبادت اگر امر لازم نبود ملاک را قصد میکنم عبادت میکنم. مخالف این نظریه محقق خوئیه رضوان الله تعالی. خوب توجه کنید که این میخواد مقدمه بحث جدی ترتبه ها. محقق خوئی میگه من کبرا را قبول دارم، من کاملا قبول دارم که عبادیت عبادت نیاز به امر نداره، من قبول دارم که میشه بدون امر هم عبادت کرد. من کبرای این که با قصد ملاک، با قصد اون مصلحت بالاتر، با قصد محبوبیت، یادتونه دیگه ما خوندیم ملاک رو مولا تصور میکنه، شوق پیدا میکنه، محبوب میشه، اشتداد شوق امر میکنه. حالا امر نمیتونه بکنه چون مزاحمی به نام ازاله وجود داره، اما دوستش داره طبیعی صلاتو میخوادش. آی خویم گیه هیچ عبی ند، من این کبرا رو قبول دارم. میشه با قصد ملاک، میشه با قصد محبوبیت عبادت کرد، اما شما باید اول احراز ملاک کنید. اگر احراز ملاک کردید، بسم الله، قصد ملاک کنید عبادت کنید. خوب توجه کنید، محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که هر جا احراز ملاک کردید سقراشو درست کردید، من با کبرا با شما. هر جا احراز ملاک کردید حرف من ندارم. خب بعد ایشون میفرماد حالا مشکلم اینه، در ما نحن فی وقتی امر رفته احراز ملاک چطوری صورت میگیره؟ لذا محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه اینطوری میخواد بفرماد، میخواد بفرماد دیگاه کن در دوتا مزیق هم امر رفته که همه قبول داریم، وقتی امر رفت مزیق اهم فعلی شد، مزیق مهم امرش رو از دست داد. ایشون میگه من نمیدونم دیگه بعد از رفتن املاکی باقی مونده یا نه. در موسع هم اگر کسی قائل شد به این که این امر باید بره، یعنی حرف محقق کرکی رو قبول نکرد، حرف ما رو قبول نکرد، اینو کرد سقرای تزاهم، بعد امرشو برداشت، ایشون میگه از من گیر میکنم تو احراز ملاک. چرا گیر میکنیم؟ محقق خوی میگه به خاطر یه نکته فنی، ما این نکته رو تو فقه خوندیم. ایشون میگه به خاطر این که، خوب توجه کنید، ایشون میگه به خاطر این که آقایانی که ملاک رو احراز میکنن میان میگن هرگاه دلالت مطابقه بود دلالت التزامم هست، اما تارتن دلالت مطابقه از حجیت میفته دلالت التزام حجت. میگه آقایون اینطوری کار میکنن. حالا پیادش کنم اینو ببین، آقای خوی میگه ببین آقایون تو صیغه افعل اینطوری کار میکنن، میگن صیغه افعل مطابقتن وجوب رو به ما میده، التزامن منات رو به ما میده، چون میگن وجوب همین که من توضیح دادم از خارج، وجوب بعث الزامی مولاست و این بعث الزامی لا یمکن تعقله و تصوره الا به وجود مصلحت ملزمه. میگه ببین اینا اینطوری کار میکنن، میگن اینجا وقتی وجوب اومد سر صلات این بالمطابقه وجوبه، بالالتزام چی؟ وجود مصلحت ملزم است. خیلی خوب، بعد میگه اگه اینطوری شد مدلول مطابقی صیغه افعل شد وجوب، مدلول التزامی شد بفرمایید مصلحت ملزمه، اینه که درست میکنن. بعد میان میگن خب حالا این وجوبه رفته، مدلول مطابقیش از کار افتاده، این وجوبه باید فعلی میشد، قبلا خوندیم تکلیف فعلی نی تکلیف باعث، تکلیفی که محرکه چون بشه، این فعلیت رفت به خاطر عجز، میگن مدلول التزامیش میمونه سر جاش دیگه. آقای خوی میگه ببین استدلال آقایین اینه، میگن لذا وقتی که شما در مقام مزاحمت عزل با سله قرار میگیرید، عزل مدلول مطابقی سله یعنی وجوب را از کار میندازه. حالا توضیحش میدیم، حالا عجله نه. بله بله جان، حالا ببینیم، حالا ما خود حالا فرماش ایشونو بگیم تا ما بعدا تحلیلش کنیم دیگه، اول اصل یه بار گفتیم تو فقه اما حالا میگیم دور. الان چش ببین ایشون میگه عزل آمد وجوب رو برداشت، عزل وقتی وجوب رو برداشت خب مدلول مطابقی رفت، ولی مدلول التزامی چرا بره؟ اون مونده سر جاش. لذا مشهور آی خویی طوری میفرما، مشهور اینطوری تحلیل میکنن این فرماش آی خویی. بعد آی خویی میگه اما من معتقدم نه. آی خویی میفرماد مشهور اینطوری میگن، ولی من اعتقاد دارم ما باید دو تا پوشه رو درست کنیم، یکی پوشه وجود دلالات، یکی پوشه حجیت دلالات. من یه دلالت مطابقی دارم بر وجوب، یه دلالت التزامی دارم بر مصلحت و ملاک. خیلی خوب، دلالت مطابقی بر وجوب حجته، بسیار خوب،
دلالت التزامی بر ملاک حجت. بسیار خوب، یکی وجود مطابقه و التزامه، یکی حجیت مطابقه و حجیت التزام. خب حالا اگر این وجود در واقع مطابقه، حجیتش از کار افتاد، شما چطوری میتونید گردن ما بذارید بقای حجیت دلالت التزامی رو؟ ما دعوامون که سر وجود اینا نیست، ما دعوامون سر حجیتشون. الان وجوب حجت نیست بر من، این وجوبی که حجیتش از کار افتاده از کجا در میارید که مدلول التزامیش یعنی وجود مصلحت ملزمه حجته؟ نظام محقق خویی تو این سیستم که من اینو مفصل تو فقه بحث کردیم، با این سیستم بخواد بگه ببین مشهوری که آمدن عبادیت عبادتو با قصد ملاک درست کنن، وجود ملاک را در ظرف تزاهم مسلم میگیرن از باب تلازم دلالات، عباب این که دلالت بر وجوب ملازمه دارد با دلالت بر مصلحت ملزمه. بعد میگن خب وجوبه رفته این مونده، ایشون میگه من از کجا در میارم چنین چیزی رو؟ شما چطوری میخواد اینو حجت بدانید وقتی مدلول مطابقیتون از حجیت افتاده؟ لذا محقق خویی بر اساس این مبنای خیلی مفصلی که دارن، تو فقه هم یه بار ازش استفاده کردیم، تو الان همین بحث عفو بالعقود خودمون، الان بر اساس این مبنا میگن نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم هر جا امر رفت وجود ملاک قابل احراز نیست. لذا وقتی وجود ملاک قابل احراز نباشه، برگردیم سراغ بحث خودمون، دو تا مزیق همه میگن امر مهم میره. آقای خویی میگه خود دیگه امر رفته، ملاک هم قابل احراز نیست. در موسع و مزیق، در موسعه اگر قبول کردیم امر مونده، ملاک هم هست، برو با امر عبادت کن، برو با ملاک عبادت کن. اما اگر امر رفت، احراز ملاک امکان نداره. بر اساس این تحلیل توجه کنید، آی خویی میگه ترتب چه جایگاه مهمی در اصول پیدا میکنه. شما وقتی میخوای عبادت کنی در ظرف تزاحم، دیگه نمیتونی با امر عبادت کنی چون امر رفته، نمیتونی با ملاک عبادت کنی چون ملاک رو نمیتونی احراز کنی، تخرص بالغیبه، نمیتونی. وقتی نتونی با امر عبادت کنی، وقتی نتونی با ملاک عبادت کنی، چاره ای نداری الا اینکه چیکار کنی؟ امر ترتبی درست کنی. این دوتا مقدمه‌ای که من امروز بحث کردم، اینا مقدمات بحث ترتب ها. دیگه تو دیگه باید یه امر ترتبی درست کنی تا بتونی باش عبادت کنی. چون چطوری بفرمایید؟
اصلا یا مقتضی وجود نداشته و امر رفته، یا اینکه
نه مقتضی هست و مانعی وجود داره از امر. تو نفسی حاجه ها، تو نفسی بحث اجتماع امر و نهیه، تو ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، اونجا نه امر نفسیه، باز یه بیانی هست با یه فاصله دیگری، لذا حق داره محقق خویی فعلا اونو نیاره. بله بله بله، اونجا مسئله اجتماع امر و نهیه، تو بحث اجتماع امر و نهی علل امتناع بنابرای نظر محقق نائینی اینا متعارضن و علل جواز متزاهمن، حتی این نپذیرفتن از نائینی زیلش رو، صدرش رو تا حدودی قبول کردن که اگر متعارض شدن خود دیگه هیچ اگه متزاحم شدن اون موقع تزاحم رو باید ببینیم. در وادی امتصال فقط متزاحمن، یعنی ما جوازی در وادی جعلی و تزاحمی در وادی امتصال یا نه. اون دیگه پیچی داره فرماشای خویی، درسته که اینو نیاریم الان دیگه، حالا ما واردش نمیشیم چون نقل آقای خویی رو داریم دفاع میکنیم، ایشون سازمانش همین درسته، چون الان فضا فضای تزاحمه. در اجتماع باز یه مکانیزم دیگری داریم با حساب و کتاب دیگر. خب محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، خوب توجه بفرمایید، ببین خیلی فنی میگه من احراز ملاک ندارم در ظرف تزاحم، احراز ملاک ندارم، امرم فرض اینه که ندارم، دیگه چه کار چطور عبادت کنم. خوب توجه کنید، فعلا کار نداریم نهی غیری داریم یا نداریم، ما خود رد کردیم وجود نهی غیری رو، ایشون هم رد کرده وجود نهی غیری رو، کارم نداریم نهی غیری فساد میاره یا نمیاره، ما اینو گذاشتیم بعدا بحث کنیم، فعلا سر امریم. ولی چون واقعا مشهور قائلن به این که ما نهی غیری نداریم، اصلا نداریم نهی غیری، نه امر غیری داریم نه نهی غیری، این بحث خیلی جدیه ها. لذا آقای خویی میگه ببینید مسئله ترتب برای کسانی که امر رو از دست دادن، ملاک رو هم از دست دادن، دیگه خیلی حیاتیه، حیاتیه بخوان عبادت کنن با ترتب کار کنن. خب این تقریبا مقدمه بحث که دیگه در واقع جنبندی مقدمات بحث دیروز و امروز انجام دادیم. اما حالا خود ترتب، خود نظریه ترتب یعنی چه؟ یه چند دقیقه هم وارد اولیه یعنی ابتداء بحث ترتب بشیم، تفصیلش انشاءالله برای فردا. ما مطابق با روالمون مبنامون بیان محقق خراسانی در کفایه است ابتدا. ترتب ریشش به یه جمله‌ای برمیگرده. ترتب میخواد بگه من با قبول امر در عبادیت عبادت میخوام امر طولی را مصحح عبادت قرار بدم. یعنی کسی که قائل به ترتبه میگه من قبول دارم عبادت امر میخواد، اما تو کجای این مبنا نوشته شده که امر حتما باید امر در عرض امر دیگه باشه؟ نه، من وقتی میخوام میخوام عبادت کنم امر میخوام، و امری که میخوام عبادت کنم و با اون امر عبادتم درست بشه یه امریست که اشکال داره در طول یه امر دیگه. اگر تونستم یه امر طولی در طول امر دیگه تحویل شما بدم، از اونجا که در عبادیت عبادت امر لازم دارم اما الزام نکردم به امر در عرض، عبادتم درسته با این مبنا. آی خویا میگه اگر امر طولی درست کردید هیچ اشکال ملاک هم درست میشه. با این توضیح که عرض کردم میگن امر درست شد ملاک هم درست میشه. شما امر رو درست کنید. خب حالا ببینیم این قائلین به ترتب چطوری میخوان اساس نظریه بر اینه در عبادیت عبادت امر میخوام، ولی امری رو که میخوام اهم است از این که در عرض بقیه اوامر باشه و من قصد امر کنم، یا امر در طول امر دیگه باشه و من قصد امر کنم و باش عبادت کنم. برای طولیت ببینید چه میگن آقایون. میگن ببینید ما میخوایم امر به مهم را مشروط کنیم در کنار امر به اهم که مطلقه. در اصول یاد گرفتیم واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش قید نداره، وجوبش قید نداره. واجب مشروط واجبی است که وجوبش قید داره. میگن الان شما در تزاحم ازاله و صلاتید، امر به ازاله وجوبش مطلقه نسبت به صلات و لذا فعلی، و چون وجوبش مطلقه و فعلیه، راست میگید، در عرض این وجوب، وجوب صلات فعلیت پیدا نمیکنه. اما اگر من وجوب صلات رو یه طوری برای شما کردم وجوب مشروط، و این وجوب مشروط صلات در طول وجوب ازاله قرار گرفت، دو تا مشکل حل میکنه. یکی این که تکلیف به محال پیش نمیاد چون در طول نه در عرض. شما تا دیروز به ما میزدید سر ما که آقا نمیشه امر به ضد این کرد، تکلیف محال به محاله، نمیشه امر به ازاله کرد فعلا، امر به صلات کرد فعلا نمیشه، درست میگی؟ امر دست بره میگفتید عبادیت عبادت بدون امر امکان نداره، اضافه کردیم امروز آیه خوبی میگه بدون ملاک هم میشه اگه امر بره، احراز ملاک هم نمیتونید بکن. اینا میگن نه، ما این امر به ازاله را مطلق میذاریم همینجا بمانه، یه امر به صلاتی را مشروط در طول امر به ازاله براتون درست میکنیم. چطوری؟ میگن ما دو تا راه حل بهتون پیشنهاد میکنیم. یکی این که وجوب صلات را، وجوب را مشروط کنید به عزم بر عصیان وجوب ازاله. یعنی وجوب صلات میشه واجب مشروط، ای وجوبش شرطی دارد به نام عزم بر عصیان. میگم ببین اینطوری میشه، الان طولیت درست میشه. من یه وجوب ازاله دارم، باید باشه، بعد وجوبه، تا وجوبی شک نگیره عزم بر عصیانش معنا نداره. وجوب ازاله موضوعه، عزم بر عصیانش متفرعه برای وجوبه. وجوب صلات میاد اینجا مشروط میشه برای عزمه. میگه ببین وجوب صلات مشروط به عزم بر عصیان، عزم بر عصیان متفرعه بر این وجوب ازاله است. وجوب ازاله، عزم بر عصیان، وجوب صلات، میشه طولیت. لذا وقتی کسی وارد مسجد میشه میبینه مسجد نجسه، اگر عزم کرد این تکلیف و معصیت کن، تا اومد توی مسجد وجوب مسجد و نجس دید، این وجوب ازاله فعلی شد. عزم بر عصیانش کرد، عیب نداره، شرط این وجوب محقق شد. این عزم بر عصیان که آمد، عزم بر عصیان مثل استطاعت میشه تو حج، نگاه کن، این وجوب صلاته میشه واجب مشروط، مشروط بر یه شرطی به نام عزم بر، عزم بر عصیان که محقق شد این وجوب فعلی میشه. خب میگن این یه راه، من اول شماره هاشو کلی بگم بعد تحلیلش فردا. میگن یه راه حل دیگه هم به شما پیشنهاد میکنه. راه حل دیگه اینه که نگیم عزم بر عصیان، بگیم خود عصیان. من یه وجوب ازاله دارم، اومدم تو مسجد، این وجوب محقق شد، فعلی شد، اطلاع پیدا کردم مسجد نجسه، واجب اهم وجوب فعلی پیدا کرد، تمام. این وجوب فعلی را معصیت باید بکنم، عصیان فرع تکلیفه، فرع وجود تکلیفه. لذا در جای خودش گفته شده تکلیف، مسقطات تکلیف چند چیزه، یا اطاعت، یا عصیان، یا فوت موضوع. یعنی اینطوری میگن، میگن مثلا جنازه میت وقتی روبروی شما قرار گرفت، یا نمازشو باید بخونی که تکلیف ساقط بشه، یا عصیان بکنی که تکلیف ساقط بشه، یا مثلا زلزله‌ای بیاد جنازه از بین بره، سیلی بیاد جنازه رو ببره. که تکلیف ساقط شد. اسیان فرعه، تمام که عزم بر اسیان تو بیان اول گفتم فرع تکلیفه، تکلیف ازاله بود یک، اسیان اومد دو، اسیان این تکلیف شرط فعلیت بفرمایید تکلیف صلات بشه. اگه این طوری شد دو تا تکلیف طولی دارن، تکلیف ازاله مطلق، تکلیف صلات مشروط، شرطش یا عزم بر اسیان یا خود اسیان، و لذا این متفرع میشه بر او. میگن اگه اینو من تونستم تحویل بدم، حالا فرقاشون فردا عرض میکنیم که این دوتا تحلیل چه فرقایی با هم دارن، چه آثاری داره این دوتا تحلیل. اگر عزم بر اسیانو گفتم میتونم شرط مقارن یا متقدمش کنم، اگر اسیانو گفتم میتونم شرط متأخر وجوب صلات کنم. اینا رو توضیح خواهم داد فردا. اگر اینا رو توضیح دادیم و تونستیم این وجوب را مشروط ولی فعلیش کنیم، اون موقع شما میتونید یک امر فعلیت یافته مشروطی به نام صله داشته باشید، عبادت کنید. این روحیه یعنی جان نظریه ترتبه که از زمان محقق ثانی شکل گرفت و عرض کردم این دیگه میخواد کل مسئله را حل کنه، حیاتی هم هست، مخصوصا با مبنای بزرگانی مثل محقق خویی که کبرای عبادت با ملاک و قبول دارن اما تو صغراش اینجا گرفتارن. حالا انشالله تکمیلش و تجزیه و تحلیلش برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh.